تصور کن کل امپراتوری مصر، یعنی قدرتمندترین تمدن روی کره زمین، تو اون زمان برای 70 روز کامل به حالت نیمه تعطیل در بیاد، عزای عمومی اعلام بشه.
اونم نه برای یه فرعون.
دقیقاً، نه برای مرگ یه فرعون و نه حتی یه ژنرال جنگی، بلکه فقط برای یه پیرمرد چوپان و مهاجر که از سرزمین کنعان اومده بود.
واقعا وقتی بهش فکر میکنی خیلی عجیبه.
خیلی. اصلا چطور یه خانواده پر از مشکلات، برادرایی که از پشت به هم خنجر میزدن، همدیگر رو میفروختن، رسیدن به جایی که عملا کنترل مصر رو به دست گرفتن. و خب مهمتر از اون چطور تصمیمات عجیب این پدر تو بستر مرگ مسیر تاریخ بشریت رو برای همیشه تغییر داد.
ببین این دقیقا همون نقطه ایه که تاریخ و درام خانوادگی به یه شکل بی‌نظیری با هم گره میخورن. راستش ما با پایانی روبرو هستیم که اصلا شبیه پایان نیست.
آره، بیشتر شبیه شروع یه دومینوی عظیم تاریخیه.
کاملا.
خب تو این کاوش عمیق ما رفتیم سراغ یادداشت‌ها و تحلیل‌های فوق‌العاده دکتر کنت متیوز. قرار فصل‌های 48 تا 50 کتاب پیدایش رو زیر ذره بین ببریم. مأموریت ما تو این بررسی اینه که ببینیم چطور این درام باستانی با تمام اون حسادت‌ها، فرزندخواندگی‌های عجیب و بخشش‌های شوکه کننده‌اش تونست یه میراثی بسازه که هنوز هم تو دنیای امروز ما حضور داره.
و یه نکته ای رو به شنونده ها بگم، این فقط یه داستان تاریخی نیست.
اصلا. ببین اگر تو همگاهی تو شلوگی های روزمره و تصمیمات سخت زندگیت احساس سردرگمی میکنی و میخوای بدونی چطور کارهای کوچیک امروز میتونن یه آینده خیلی دور رو شکل بدن، این بررسی دقیقا همون چیزیه که بهش نیاز داری. ما اینجاییم تا مکانیزم این اتفاقات رو با هم باز کنیم.
خب برای اینکه بفهمیم چرا این خانواده اینقدر تو تاریخ مهم میشه، باید برگردیم به آخرین روزای زندگی یعقوب.
همون پدر سالار معروف.
آره، اون بزرگ این خانواده است و حالا تو مصر کیلومترها دورتر از سرزمین مادریش تو بستر مرگ افتاده و تصمیمی که در این لحظات آخر میگیره، یعنی عملا تمام سنت ها و قوانین اون زمان رو متلاشی میکنه.
خب بیا همینجا مکس کنیم، چون داستان از اینجا یه چرخش خیلی عجیب پیدا میکنه. ببین یعقوب داره میمیره، یوسف همون پسر محبوبش که حالا قدرتمندترین مرد مصر شده، دو تا پسر خودش یعنی منسه و افرایم رو میبره پیش پدر پیرش تا دعای خیرش رو بگیرن.
که تو مصر به دنیا اومدن.
دقیقاً، این دوتا پسر تو مصر به دنیا اومدن، مادرشون مصریه و احتمالاً مثل اشرافزاده های مصری لباس می پوشن و رفتار می کنن. اما یعقوب چی کار می کنه؟ رسماً این دوتا نوه رو به عنوان پسرهای مستقیم خودش به فرزند خواندگی قبول می کنه.
یه حرکت کاملاً غیر منتظره.
یعنی اونا رو دقیقاً همرده پسرهای ارشد خودش روبن و شمعون قرار می ده.
و نکته کلیدی اینجاست که متن تو این بخش مدام از اسم جایگزین یعقوب یعنی اسرائیل استفاده میکنه. میدونی این همون اسمیه که بعد از کشتی گرفتن با خدا بهش داده شد. دکتر متیوز خیلی روی این موضوع تاکید میکنه.
که تصادفی نیست، درسته؟
اصلا تصادفی نیست. این نشون میده که ما با یه احساسات رقیق پدر بزرگانه طرف نیستیم. این یه اقدام کاملا رسمی، حقوقی و عهدنامه‌ایه.
برای چی؟
برای اینکه این دو پسر مصری الاصل رو وارد هسته اصلی هویت این قوم بکنه.
خب برای اینکه عمق فاجعه یا شاید هم شاهکار این تصمیم رو درک کنیم، یه مثال امروزی میزنم براتون. فرض کن مدیر عامل و بنیانگذار یه شرکت بزرگ خانوادگی تو روزای آخر زندگیش تو بیمارستان تمام معاونهای ارشد و پسرای خودش رو دور بزنه
و کل سهام رو بده به غریبه‌ها.
آره، کل سهام حیاتی شرکت رو بده به دو تا کارآموز جدید که تا حالا حتی پاشون رو تو دفتر مرکزی نذاشتن. ولی من اینجا یه مشکل بزرگ میبینم.
چه مشکلی؟
خب با توجه به سابقه به شدت تاریک این خانواده، همون برادرایی که از شدت حسادت یوسف رو انداختن تو چاه و به عنوان برده فروختنش، آیا این کار یعقوب یعنی بالا کشیدن پسرای یوسف دوباره همون آتیش حسادت‌های مرگبار رو شعله‌ور نمی‌کنه؟ یعنی واقعاً یعقوب از اون ماجرای لباس رنگارنگ و تبعیض گذاشتن بین بچه‌هاش هیچ درسی نگرفته؟
راستش این دقیقاً همون سوالیه که به ذهن هر کسی میرسه که این متن رو می‌خونه. به نظر میاد یعقوب داره همون اشتباه قدیمی رو تکرار میکنه. اما دکتر متیوز نشون میده که یه تفاوت ظریفی اینجا وجود داره.
چه تفاوتی؟
ببین، یعقوب دقیقاً میدونه داره چیکار میکنه. تو متن یه طنز و کنایه فوق‌العاده وجود داره. چشمای فیزیکی یعقوب به خاطر پیری تقریباً نابینا شده، اما بینش معنوی و درک او از آینده به شدت تیزه.
برعکس پدرش اسحاق.
دقیقاً برعکس پدرش اسحاق. اسحاق وقتی نابینا شد فریب خورد و برکت عرشیت رو اشتباهی داد. اما یعقوب نابینا فریب نمیخوره. او با آگاهی و اراده کامل داره سنت چکنی میکنه.
و این سنت چکنی به فیزیکی ترین شکل ممکن اتفاق میفته. همون صحنه معروف دستهای ضربدری.
آره، تو فرهنگ خاورمیانه باستان دست راست نماد قدرت، برکت اصلی و حقوق فرزند ارشده. میدونی، مثل گرفتن سهم دو برابر از ارث.
خب یوسف هم بچه هاش رو طوری جلوی پدرش میچینه که دست راست یعقوب بیافته رو سر پسر بزرگتر یعنی منسه و دست چپش رو سر پسر کوچیکتر افرایم. یه چیدمان کاملا منطقی.
اما یعقوب چی کار میکنه؟ دستاش رو ضربدری میکنه. دست راست رو میذاره رو سر افرایم کوچیکتر.
وایسا، یعنی یوسف همونجا ایستاده و میبینه پدرش داره به شکل فیزیکی قوانین رو دور میزنه؟
به حتما خیلی شاکی شده.
یوسف نه تنها شاکی میشه، بلکه سعی میکنه دست پدرش رو برداره و اصلاحش کنه. میگه نه پدر، این یکیه. اما یعقوب مخالفت میکنه و میگه میدونم پسرم، میدونم.
تحلیل متیوز اینجا خیلی قشنگه.
چی میگه؟
میگه این صحنه به ما نشون میده که لطف الهی و برنامه‌های بزرگ اصلا بر اساس شایستگی‌های ظاهری، سن یا پروتکل‌های انسانی کار نمی‌کنه. خدا مدام تو این داستان از پسر بزرگتر عبور می‌کنه تا نشون بده انتخاب‌هاش بر اساس اراده خودشه، نه سنت‌های بشری.
عجب. خب، حالا که یعقوب جایگاه خط یوسف و نوحا رو تثبیت کرد، میرسیم به یه فیل بزرگ تو اتاق که اصلا نمیشه نادیدش گرفت.
پسرهای واقعی یعقوب.
آره، این آدم ها سابقه وحشتناکی از خشونت و خیانت دارن و یعقوب هم میدونه که نمیتونه آینده این خانواده رو بدون روبرو شدن با گذشته اونا بسازه. اینجاست که وارد فصل 49 میشیم. یعقوب همه رو دور به سرش جمع میکنه
برای آخرین حرفا.
آره، اما وقتی من این متن رو میخوندم با خودم گفتم صبر کن، این اصلا یه دعای خیر لطیف و پدرانه برای خدافزی نیست.
اصلا نیست.
این بیشتر شبیه یه جلسه ارزیابی عمل کرده به شدت بیرحمانه است که توش تمام پرونده های سیاه گذشته گذاشته بشه رومیز.
تعبیر خیلی دقیقیه. این ارزیابی عمل کرد به ما یه درس مهم میده، اینکه اعمال ما عواقب بین نسلی دارن که صرفاً با یه دعای پایانی پاک نمیشن. بیا از روبن پسر ارشد شروع کنیم.
همونی که حق ارشدیت رو از دست میده.
دقیقاً. او به خاطر گناهی که تو گذشته کرده بود، یعنی همبستر شدن با یکی از همسران پدرش، جایگاه رهبری و ارشدیتش رو کاملاً از دست میده و مثل آبهای ناآرام توصیف میشه.
ولی مگه یه خطای اخلاقی تو گذشته میتونه باعث بشه کل حق ارشدیت یه نفر و آینده یه نسلش از بین بره؟
نکته همینه. ببین، این فقط یه خطای اخلاقی ساده نبود. تو بافت فرهنگی خاورمیانه باستان، وارد شدن بستر پدر سالار یه حرکت کاملا سیاسی برای غصب قدرت و اعلام جانشینی زود هنگام بود.
پس عملا کودتا بوده.
آره، روبن عملا قصد کودتا داشت. یعقوب این را فراموش نکرده بود و حالا داره هزینه اون حرکت سیاسی رو از روبن میگیره.
واو، پس ماجرا خیلی عمیق‌تر از یه اشتباه جوونی بوده. بعد نوبت میرسه به شمعون و لاوی.
بله، شعون و لاوی. یعقوب خشم اونا رو لعنت میکنه به خاطر اون قتل عام وحشتناکی که تو شهر شکیم به راه انداختن.
همون انتقامجوی خونین.
دقیقاً. نتیجه چی میشه؟ یعقوب پیشبینی میکنه که اونا هیچ زمینی یک پرچه‌ای تو آینده دریافت نمیکنن و تو دل بقیه قبیله ها پراکنده میشن. اما یه نکته به شدت درخشان و طعنه آویز اینجا وجود داره که دکتر متیوز بهش اشاره میکنه.
چه نکته ای؟
در مورد لاوی، اونا به عنوان یه تنبیه تو 48 شهر مختلف پراکنده میشن. اما قرنها بعد همین قبیله لاوی تبدیل میشن به قبیله کاهنان و روحانیون قوم.
واقعاً؟ یعنی همون تنبیه تبدیل میشه به نقش اصلیشون؟
آره، خدا اون ویژگی تندخویی و خشونتی که داشتن رو میگیره و تبدیلش میکنه به یه وظیفه مقدس برای انجام قربانیا در معبد. در واقع پراکنده شدنشون بین بقیه تبدیل میشه به فرصتی برای اینکه تو تمام شهرها به عنوان کاهن حضور داشته باشن. این یعنی تبدیل کردن یک لعنت و تنبیه به یک مأموریت نجات بخش.
و این واقعا حیرت انگیزه، اینکه چطور یه نقطه ضعف یا یه گذشته تاریک تو یک تصویر بزرگتر میتونه به یه ابزار مقدس تبدیل بشه. اما خب با حذف شدن روبن، شیمعون و لاوی، بالاخره یکی باید رهبری این خانواده رو به عهده بگیره
و این قرعه به نام پسر چهارم یعنی یهودا میفته.
آره، یهودا. او لقب شیر رو میگیره و وعده داده میشه که عصای سلطنت هرگز از بین پاهای او دور نخواهد شد. اما یه چیزی تو منابعی که بررسی کردیم، یه بحث خیلی جدی سر ترجمه آیه 10 وجود داره و راستش من اینجا یکم شکاکم.
سر کلمه شیلو؟
دقیقاً. مترجم‌ها سر کلمه عبری شیلو با هم دعوا دارن. بعضی‌ها میگن معنیش میشه تا زمانی که خراج بیارن، بعضی‌ها میگن تا زمانی که شیلو بیاد. سوال من اینه، وقتی محقق‌ها حتی نمیتونن سر معنی یک کلمه توافق کنن، آیا ما داریم یک پیشگوی عظیم مسیحایی رو روی یه حدس و گمان زبانشناختی بنا می‌کنیم؟ چطور دکتر متیوزین رو توجیه می‌کنه؟
سوال بسیار به جایه و خب وقتی یک کلمه باستانی اینقدر مبهمه، راحت میشه دچار اشتباه شد. اما دکتر متیوس و خیلی از محققهای برجسته فقط به یک کلمه تکیه نمی کنن، بلکه به کل ساختار جمله و گرامر باستانی نگاه میکنن.
یعنی از روی گرامر میفهمن؟
آره، قوی ترین ترجمه‌ای که با بقیه متنم همخوانی داره اینه: تا زمانی که کسی بیاد که این عصای سلطنت به او تعلق دارد. این صرفاً یه حدس نیست، این ریشه در ساختار عبری داره که نشون دهنده یک شخص خاصه.
آها، پس فقط یه شی یا اتفاق نیست.
نه، این خط پادشاهی از یهودا شروع میشه، به داوود پادشاه میرسه و در نهایت به یک پادشاهی ابدی ختم میشه. این پیشگویی نگاه این خانواده چوپان رو از گیر افتادن تو گلولای مصر به یک آینده ابدی گره میزنه.
بسیار خوب، پس با نگاه به این ساختار کلان منطقی به نظر میرسه. اتفاقا در مورد همین ساختار و لایه‌های پنهان یه جزئیات خیلی ظریف تو آیه 28 هست که میخوام تو برامون بازش کنی، چیزی که تو اکثر ترجمه‌های امروزی اصلا دیده نمیشه.
بله، آیه 28 فصل 49. وقتی صحبت‌های یعقوب با 12 پسرش تموم میشه، اگر متن اصلی عبری رو بخونیم، کلمه برکت دادن دقیقاً 3 بار توی یک جمله تکرار شده.
3 بار؟
آره، میگه او آنها را برکت داد، به هر کدام برکت مناسب خودش را داد، او آنها را برکت داد. تو ادبیات باستانی عبرانی وقتی یک کلمه 3 بار تکرار میشه، میدونی یعنی چی؟
یه جور تأکید؟
فراتر از تأکید، یعنی رسیدن به اوج، یعنی بی‌نقص بودن و کامل بودن. پیام این تکرار اینه که با وجود تمام اون ارزیابی‌های خشن، گناهان روبن، خشونت لاوی و تنش‌های بین برادرها، اراده خدا برای حفظ این 12 قبیله به عنوان یک کل واحد کاملاً بی‌نقص و کامل پیش میره.
چقدر جالب. خب، پس از این جلسه پیشگویی و ارزیابی عمل کرد، ماجرا وارد یک بحران فوری میشه. یعقوب میمیره، ستون خیمه این خانواده فرو میریزه و حالا یه سوال ترسناک به وجود میاد.
این که حالا چی میشه؟
آره، آیا این خانواده اصلا پاشیده با این همه زخم کهنه میتونه بدون حضور پدر به حیاتش ادامه بده؟
مرگ یعقوب با یه مراسم بی‌نظیر همراه میشه. همونطور که اول برنامه اشاره کردی، مصریا 40 روز وقت میذارن برای مومیایی کردن او و 70 روز عزای عمومی میگیرن.
که این نوع تشریفات منحصراً برای فرعون‌ها بود.
دقیقاً، فقط برای فرعون‌ها و خانواده سلطنتی.
و بعد یه کاروان عظیم شامل تمام مقامات ارشد مصر راه میفته سمت سرزمین کنعان تا پیکر یعقوب رو تو غار مکه‌پلا، همون آرامگاه خانوادگی ابراهیم، دفن کنن. یعنی این مراسم اونقدر باشکوهه که حتی مردم بومی کنعان هم میترسن و اسم اون مکان رو میذارن آب مزرائیم، یعنی سوگواری مصریان.
ببین، این مراسم یه پیام پنهان داره. به نسل‌های بعدی که قرار تو مصر برده بشن یادآوری می‌کنه که شما همیشه برده نبودید. شما پدر سالاری داشتید که قدرتمندترین امپراتوری دنیا بهش تعظیم کرد.
خیلی امید بخش بوده براشون.
آره، اما به محض اینکه از این تدفین باشگاه برمیگردن مصر، واقعیت تلخ روابط درون خانوادگی دوباره خودشو نشون میده. برادرای یوسف به شدت وحشت میکنن.
عقد داشتن راستش. اونا با خودشون میگن خب پدر مرد، حالا یوسف اون نقاب مهربونیش رو برمیداره و انتقام تمام اون سالهایی که تو بردگی یا زندان زجر کشید رو از ما میگیره.
طبیعیه که بترسن.
آره دیگه، از ترسشون یه داستان دروغ میسازن که آره پدر قبل از مرگش وصیت کرد که تو باید ما رو ببخشی. حتی میرن و خودشون رو مثل برده میندازن جلوی پای یوسف. اینجا همون رویای کودکی یوسف که برادراش بهش تعظیم میکنن به واقعی ترین شکل ممکن محقق میشه. ولی واکنش یوسف منو خیلی درگیر کرد.
چرا؟
خب اون قدرتمندترین مرد مصره، میتونه با یه اشاره انگشت همشون رو نابود کنه و یه انتقام شیرین بگیره. اما چیکار میکنه؟ فقط گریه میکنه. واقعا چرا؟
یوسف گریه میکنه چون میبینه بعد از این همه سال محبت، بعد از اینکه تو دوران قحطی بهشون غذا داد و پناهشون داد، اونا هنوز عمق بخشش او رو نفهمیدن.
هر روز تو گذشته گیر کردن.
اما خدا اون رو برای نیکی در نظر گرفت تا امروز جان انسانهای زیادی نجات پیدا کنه.
من وقتی به این جمله فکر میکنم، حس میکنم این وضعیت شبیه بازی کردن یه شطرنج سه‌بعدیه که یه دست نامرئی داره مهره‌ها رو حرکت میده و صفحه بازیش قرن‌ها طول میکشه.
چه تشبیه جالبی.
یعنی تو ممکنه تو این لحظه از زندگیت فکر کنی فقط یه سرباز پیاده‌ای که توی چاه یا توی زندان تو مصر گیر افتادی و همه چیز تموم شده، اما در واقع اون بازیگردان اصلی داره با همون اتفاقات تلخ یک کیشومات تاریخی رو برای چند صد سال بعد تو سرزمین کنعان آماده میکنه.
چه تشبیه فوق‌العاده‌ای. و میدونی نکته مهم تو تحلیل‌های دکتر متیوز اینه که این بازی بزرگ اصلا به خاطر شایستگی این مهرای پیاده پیش نمیره. او به کتاب تثنیه فصل 7 ارجاع میده تا دلیل این انتخاب رو روشن کنه.
چی میگه اونجا؟
خدا به این قوم میگه من شما را انتخاب نکردم چون از بقیه ملت‌ها بزرگتر یا بهتر بودید. اتفاقاً شما کمترین بودید. ببین این خانواده پر از نقص بود. حسادت، دروغ، خشونت. انتخاب اونا فقط و فقط بر اساس عشق الهی بود. خدا از طریق همین خانواده در و داغون نقشه‌ای رو پیش برد تا بشریت رو اول از قحطی فیزیکی و بعداً از قحطی معنوی نجات بده.
پس یوسف هم اینجا یه نماده.
آره، یوسف تو این داستان پیش نمایشی از اون میانجی نهاییه که از نسل یهودا میاد. کسی که بدی و شرارت انسانها رو روی خودش میپذیره، اما همون رو تبدیل میکنه به ابزاری برای نجات همون انسانها.
و در نهایت داستان با مرگ یوسف تو 110 سالگی تموم میشه. او رو مومیایی میکنن و توی تابوت تو مصر میذارن. اما قبل از مرگش کار حیرت انگیز میکنه. او قدرتمندترین مرد مصر بوده، اما قسم میخوره و از برادرها و نسلهای آینده میخواد که وقتی خدا شما رو از مصر بیرون برد، استخوانهای من رو اینجا جا نذارید. اونها رو با خودتون به سرزمین موعود ببرید.
این یعنی ایمان مطلق به همون شطرنج سه‌بعدی و بازی طولانی مدت. یوسف ترجیح میده مقبره باشکوهی تو مصر نداشته باشه. اون تابوت منتظر قرار سالها تو مصر بمونه تا هر روز به عنوان یه یادآوری فیزیکی به نسلهای بعدی بگه که اینجا تو این رفاه مصر یا تو دل سختیهاش خونه نهایی شما نیست. ما یه مقصد بزرگتر داریم.
خب همه این حرفا چه معنی داره؟ تویی که امروز با ما این منابع رو بررسی کردی، بیا یه قدم بریم عقب و به تصویر بزرگتر نگاه کنیم. دستای ضربدری یعقوب که نشون داد لطف خدا منتظر پروتکل‌های ما نمیمونه.
پیشگویی‌های خشن و ارزیابی عمل کردی که نشون داد کارای ما چه عواقب بین نسلی داره.
آره، و اون تابوت منتظر یوسف تو مصر، همه اینها دارن یک چیز رو فریاد میزنن. اینکه برنامه‌های بزرگ همیشه فراتر از عمر کوتاه یک انسان هستن.
حتی تو دل تاریک‌ترین حسادت‌های کاری، شکست‌های خانوادگی و بحران‌هایی که امروز تو زندگیت داری باشون دست و پنجه نرم می‌کنی، یه تصویر بزرگتر در جریانه.
تصمیمات، گذشت‌ها و ایستادگی امروز تو بذرایی هستن که ممکنه ثمرش رو نسل‌هایی ببینن که تو هرگز چهره‌شون رو نخواهی دید.
دقیقاً. داشتن این دیدگاه بلند مدت نیازمند اینه که ما از لحظه حال و از خودخواهی هامون فراتر بریم و درک کنیم که چطور کوچکترین کارهای ما تو زنجیره تاریخ تنین انداز میشه. و این منو میرسونه به یه فکر نهایی. یه سوال که میخوام بعد از این گفتگو با خودت ببری رو حسابی بهش فکر کنی. یوسف حاضر شد استخوانهاش توی تابوت مهرموم شده توی سرزمین غریب بمونه، فقط با این امید که نسلهای بعد اون رو با خودشون به سمت خونه حمل کنن.
یه بار سنگین اما ارزشمند.
دقیقاً. او بار این وعده رو مثل یه مشعل گذاشت رو دوش آیندگان. حالا از خودت بپرس، اگر تصمیمات و رفتارهای امروز ما بذرهایی برای آینده است، تو ترجیح میدی چه استخوان‌هایی، یعنی چه مسئولیت بزرگ، چه ارزش عمیق یا چه میراث سنگین و ارزشمندی رو از خودت به جا بذاری تا نسل بعدی احساس کنه متعهده که اون رو برداره و با خودش به سوی آینده ببره؟ به این موضوع فکر کن، مراقب خودت باش و یادت نره که همیشه به یادگیری ادامه بدی.